أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. در آیه قبل فرمود ما شما را از آل فرعون نجات دادیم که اونها شما را بدترین وجه عذاب میکردن و این بلای عظیمی بود از طرف خدای سبحان. و اونجا روشن شد که بلا یعنی آزمون و امتحان الهی، هم نجات بلا و امتحان الهی است، هم عذاب بلای امتحان الهی است. یکی برای آن است که شکر انسان روشن شود، دیگری برای آن است که صبر انسان روشن شود. در توضیح نعمت که فرمود متذکر نعم من باشید، یکی از اون نعمت ها این بود که فرمود وعز نجیناکم من آل فرعون، دیگری آن است که فرمود وعز فرغنا بكم البحر. این شکاف دریا هم نعمت است و هم نجات از فرعون، اما نعمت است برای اینکه بهترین معجزه برای اینها روشن شد، و اما نجات از فرعون است برای اینکه فرعون اینها را تعقیب کردند و خدای سبحان اینها را با شکاف دریا حفظ کرد. این که فرمود و از فرغنا بكم البحر، دریا را ما شکافتیم برای اینکه خدای سبحان همونطوری که خالق وصل است خالق فصل است، خالق جمع است خالق فرق است، هر چه در جهان اتفاق می افتد در تحت ربوبیت خدای سبحان است و خود را به عنوان فالق و شکافنده معرفی کرد. فرمود قل اعوذ برب الفلق، اگر شکافی هست فالق و شکافنده خداست. لذا فرمود اگر حسی به صورت یک نخل باسق در می آید ما اون حسه را می شکافیم و درخت می سازیم، و اگر حبی به صورت خوش ظهور می کند ما اون حبه را می شکافیم و به صورت خوشه در می آوریم. لذا زارع حقیقی خدای سبحان است. سمود انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، و رویاننده درخت ها هم خدای سبحان است، چون فرمود فالق الحبه و نوا. خدای سبحان حبه و دانه ها را می شکافد که با اون خوشه می رویاند، و حسه را می شکافد با اون درخت می سازد. او فالق الحب و نواست، چه این که صبح را می شکافد و با شکاف صبح شب را از بین می برد که فالق الاصباح و جعل اللیل سکنا. پس اگر هر گونه شکافی به خواست خدای سبحان است، در این کریمه به موسی کلیم دستور داد، فرمود تو با این عصا به دریا بزن، وقتی تو به دریا زدی فنفلق فکان کل فرقن کالطود العظیم، که اون را در سوره شعرا بیان فرمود، یعنی این انفلاق به شکافی که پیدا شده است به فرمان خدای است که فالق است. در سوره شعرا آیه 62 این است: فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق، ما به موسی کریم دستور دادیم که تو با عصا به دریا بزن، به دریا هم دستور دادیم که این امر را اطاعت کنه. اون انفلاق دریا به دستور ماست، این تأثیر عصا هم به دستور ماست. انزره به اصا کلبه فنفلق، دریا شکافته شد، فکان کل فرقن کتود العظیم، این بنی اسرائیل که فرقه فرقه شدن، هر فرقه از اونها در هر کوچه از کوچه های دریایی که همانند کوه عظیم و تود عظیم بود راه را ادامه دادن. پس خدا فالق بحر است و بحر متیح است و منفلق. اما این که فرمود انزره بعصاک البحر، یعنی عامل غریب برای انفلاق دریا عصای موسی است. بعد از اینکه دریا شکافته شد، شما راهیان این راه‌های دریایی هستید، لذا این فرقه‌هایی که پیدا شده است به وسیله شما پیدا شد. فرمود و از فرقنا بکم البحر، این چنین نیست که شما به دریا رفتید، دریا خود کوچه‌های خاکی شد و جاده‌های خاکی شد، بلکه طبق آیه سوره شعرا اول موسی کلیم با عصا به دریا زد، دریا منفلق شد، جاده خاکی شد، اونگاه شما فرقه از این جاده خاکی گذشتید. و برای اینکه احساس خطر نکنید، ما دستور دادیم این جاده خاکی خشک باشد، که اصلا گویا در اینجا آبی نبود. فزر ابلهام طریقا فی البحر یبسن، که نم هم نداشته باشد، که شما مبادا باز احساس هراس بکنید، مثل این که اصلا اینجا آب نیامده بود. نه تنها راه باز شد، بلکه اون نمها هم فرو رفت. اون خدای سبحان که گاهی به آسمان میگوید ببار، گاهی هم به زمین دستور میداد که این نمها را فرو ببر. در باره جریان نوح سلام الله علیه فرمود یا ارض ابلعی ماءک، اینجا هم به اون قطرات ریز و نمهای مونده ته دریا هم دستور میدهد که زمین اینها را نشف کند و فرو ببرد، که این جاده جاده خشک باشد، که گویا اصلا اینجا آبی نبود. فزر ابلهام طریقا فی البحر یبسا، که در سوره طه بود. بنابراین این کلمه با هر دو جا استعمال شد، یکی درباره عصا که فرمود انزر به عصا کلبه، یکی هم در همین آیه محل بحث که فرمود و از فرقنا بکمل بحر. اما این دو در طول همه، نه در عرض هم. اول با عصا این دریا شکافته شد، راه پیدا شد، بعد این راهیان که آمدن، چون چند گروه شدن، فرقه هایی به وسیله راهیان در دریا پیدا شد. و این که فرمود فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، یعنی موسی و همه همراهان او نجات پیدا کردند، فرعون و همه همراهان او غرق شدند. گرچه این تعبیر فانجیناکم ظهور در عموم است، و اما احیانا ممکن است که یک یا دو نفر نجات پیدا نکرده باشند. چه این که اغرقن آل فرعون گرچه ظهور ظاهر در عام است، اما ممکن است یک یا دو نفر غرق نشده باشند. برای اینکه این احتمال را از بین ببرد، در دو جای قرآن راجع به این دو مطلب، یکی سلبی یکی ایجابی، بیان کرد. فرمود موسی کلیم سلام الله علیه و همه همراهانش نجات پیدا کردند بدون استثناء، و فرعون و همه همراهانش بدون استثناء به کام غرق فرو رفتن، که احدی نجات پیدا نکرد. در سوره اسراء آیه 103 این است، فرمود فعراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه و من معه جمیعا. او خواست بنی اسرائیل را که پیروان موسی کلیم سلام الله بودن از زمین بردارد، ما فرعون و همه کسانی که با او بودن غرق کردیم، هیچ کدام از اونها نجات پیدا نکردند. چه این که درباره موسی کلیم سلام الله هم می‌فرماید که فانجینا موسی و من معه جمیعا، ما هیچ کدام از اینها را به هلاکت نرسوندیم، همه اینها را نجات دادیم. این که فرمود موسی و همه کسانی که با او بودند ما نجات دادیم، برای آن است که احدی خیال نکند که فردی از اینها از نجات محروم شد. تعبیر اون آیه کریم این است که نجینا موسی و من معه جمیعا، یه همچی تعبیری است که حالا بعد به هم او هم میرسیم به هاست خدا. مطلب بعدی آن است که این که خدای سبحان فرمود ما این کار را کردیم، بیان کرد که این هلاکت فرعونیان به عنوان کیفر اونهاست و این نجات شما به عنوان امتحان است. اونها در برابر این کیفر مسئول نیستن چون از بین رفتن، شما در برابر این نعمت مسئولید چون ممتحنی. لذا در سوره اعراف فرمود خدای سبحان این کار کرده است تا ببیند شما چه میکنید. آیه 129 سوره اعراف این است که بنی اسرائیل گفتن اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جا ان جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. بنی اسرائیل به موسی کریم عرض کردن قبل از پیروزی، قبل از قیام تو ما یه سلسله رنج‌های می‌دیدیم، بعد از اینکه تو قیام کردی باز همون اذیت‌ها هست. حضرت فرمود که یک مقدار صابر و بردبار باشید، نتیجه به نفع شماست، ولی این نتیجه‌ای که به نفع شماست به عنوان یک جزا نیست، به عنوان یک بلاست، به عنوان یک امتحان است. خدای سبحان شما را وارث زمین می کند تا ببیند شما چه می کنید، نه اینکه این را به عنوان نعمت پاداش به شما داده است که در برابرش مسئولیت نباشد. فرمود عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. پس این می شود بلا، می شود امتحان. پس بلا تنها ابتلای دردآور نیست، بلا یعنی آزمایش. فرمود خدای سبحان شما را از همه خطرات نجات داد و شما را خلیفه اونها در زمین قرار داد تا ببیند چه می کنید، فینظر کیف تعملو. اونگاه روشن می شود که خدای سبحان چرا کاری که در باره گذشته ها انجام داد به نسل حاضر و نسل فعلی اعلام میکند. میفرماد ما شما را نجات دادیم، ما شما را از دریا نجات دادیم، شما را از فرعونیان نجات دادیم، ببینیم چه میکنید. با اینکه مربوط به نسل گذشته است و قرآن هم یک کتاب هدایت و نور است، نمیخواد افتخارات خانوادگی قومی را بشمارد که ما گذشتگان شما را یه همچه پاداشی دادیم. میخواهد بگوید که شما گرچه با گذشتگانتون از در شخص فرق دارید، ولی این دین همون دین است، این قانون خدا همون قانون است. همونطوری که گذشتگان شما در برابر این قانون مسئول بودن، شما هم مسئولی. همونطوری که فرعونیان در برابر قانون مقاومت کردن، من سارع الحق سرعه، هر کس با حق کشتی بگیرد در بیفتد شکست میخورد، شما مگر با حق در افتادید شکست میخورید؟ این چنین نیست که فقط بخواهد افتخارات گذشته را نقل کند. این که مرتب میفرماید ما شما را نجات دادیم، دریا را برای شما منفلق کردیم، شما را از خطر فرعون نجات دادیم، شما را وارث زمین کردیم، یعنی هر کس نعمتی به او برسد در برابر این نعمت مسئول است. گرچه افراد فرق می کنند، ولی قانون خدا همون قانون است و دین خدا همون دین. قرآن کریم همونطوری که در بحث های قبل ملاحظه فرمودید، آل فرعون و امثال ذالک را مانند علف هرز می داند که می گوید ما اینها را وجین کردیم، ترد کردیم. آل موسی و آل هارون را مانند شجره توبا اصل ثابت می داند. اونگاه می فرماید به این که در جهان اینها ثابتن که ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. اینها حکمرانان جهانند، اینا همواره در جهان زنده. و دیگران که باید هرس بشوند یا علف هرزن در برابر این شجره های توبا می رویند و ما اونها را اونچنان برمی‌داریم که اصلا گویا در این زمین علف هرزی نبود. وقتی درباره اقوام ستمگر سخن می گوید میفرماد ما قوم ثمود را برداشتیم که علم تقن بر امس، گویا اصلا اینجا نبودن، مثل اینکه اصلا اینها در این سرزمین زندگی نکردن. که علم تقن بر امس، دیروز اینها در این سرزمین حکومت میکردن، سالیان متمادی در این سرزمین حکومت میکردن، التی لم یخلق مثلها فی البلاد بودن، اما ما اونچنان اینها رو ریشه‌کن کردیم که هیچ اثری از اینها نیست. این که علم تقن بالامس نشانه آن است که ما اینها رو ریشه‌کن کردیم، نه از کمر قطع کردیم و ریشه اینها رو حفظ کردیم. گویا اصلا اینها در این سرزمین نبودن. پس با ظالمین خدا اینچنین رفتار میکنه که میفرماید ما اونها رو ریشه‌کن کردیم که گویا اصلا در این سرزمین نبودن. درباره انبیا و اولیا میفرماد بن که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. پس اینای اصل ثابته. این چنین نیست که در جهان گاهی توحید حکومت کند گاهی شرک. در جهان همواره خدا حکومت میکند به توحید. شرک و طغیان احیانا مانند علف سبز عرض در برابر اینها میرویان و خدا اینها رو شکن میکند. بله، این که خدای سبحان برای هر پیامبر یه سلسله دشمن قرار میدهد برای اینکه اینا رو بیازماید. اگر همه مردم در برابر انبیا خضوع میکردن که دیگر انبیا بار رسالت رو با آسانی به مقصد میرسوندن، اون جهاد اکبر رنجی نداشت. اگر همه میپذیرفتن که مسئله امتحان در کار نبود. فهمود ما در کل نظام این چنین قرار دادیم که شیاطین انس، شیاطین جن، عدوی برای انبیا هستند تا بالاخره آزموده بشوند که آیا صابرن یا نه. یعنی همیشه در این نظام علف هرز می روید، نه اینکه این علف های هرز به هم مرتبطن، درختانن که به هم مرتبطن، اما علف های هرز خودرو مرتبط نیستن. ولی مزرعه بدون علف هرز نخواهد بود، جهان بدون آدم فاسد نخواهد بود. این که می‌فرماید ما اینها را ریشه‌کن کردیم، یعنی اینها که رویدن یک علف هرز جدیدی هستند، نه اینکه از گذشته رویده باشند. اما این که فرمود ما اینها را دشمن قرار ندادیم، اینها را هم عقل دادیم هم فطرت دادیم که فالهمها فجورها و تقواها، هم عقل به اینها دادیم که از درون اینها را هدایت کند و هم انبیا و مرسلین فرستادیم و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قهره اینها با سوء اختیار خود در برابر انبیا می ایستند. بسیار خوب، او خلق کرده است، اون به اون معنا دوستان رو هم خلق کرد. نه، فرمود ما به عنوان امتحان یه عده را دشمن ساختیم. پس این که فرمود و از فرقنا بکم البحر و فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، این برای بیان یه قصه تاریخی فخرآمیز نیست، برای بیان آن است که سنت خدا تغییر ناپذیر است. شما هم مانند گذشتگانید، اگر در برابر حق مقاومت کردید مثل اینها مبتلا خواهید شد. این و اگر اطاعت کردید مانند پیروان موسی کلیم از هر نجاتی برخوردارید. همه پیروان موسی نجات پیدا کردند، چون که در اون آیه فرمود ما موسی و همه همراهانش نجات دادیم، و همه پیروان فرعون محکوم شدند، چون که در آیه دیگر فرمود فرعون و همه فرعونیان رو ما به هلاکت رسوندیم. و این اصل کلی الان هم هست. و اما این که فرمود و انتم تنظرون، برای آن است که شما این مسئله را با لمس و با حس دیدید. بنی اسرائیل گرفتار حس بودن، اون تفکرات عقلی در اینا خیلی کم بود، لذا گاهی به موسی کلیم عرض می کردن که لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتم، تا ما خدا را روشن و آشکار نبینیم ایمان نمی آوریم. یا گفتن به این که ارن الله جهرتم، خدایی که نادیدنیست ما به او مؤمن نیستیم. یا با مشاهده همه این معجزات وقتی از دریا گذشتن یک قوم بت‌پرستی را دیدن به موسی کریم عرض کردن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، همونطوری که بت‌پرستان این منطقه یک خدای دیدنی دارن در برابر او خضوع میکنن، تو هم یک خدای دیدنی برای ما قرار بده که ما او را ببینیم و اطاعت کنیم. این گرفتار حس بودن این مسائل هم دو دنبال دارن. خدای سبحان می فهمد شما که تا چیز رو نبینید باور نمی کنید، بینرم که از نزدیک دیدید، اصرار کردید که نشانه های دریا اصلا در این جاده نباشد، ما هم که دستور دیم همه این نمها فرو رفتن و این راه خوش شد، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، اینرم که از نزدیک دیدید، با اینکه دیدید چرا این کار بکنید؟ و انتم تنظرو. اما اون چی را که این کتاب نقل میکند چون وحی آسمانی است، مما لا ریب فیه است، کلام خداست که من اصدق من الله قیلا، تردید در این کلام نیست. اول اقرار گرفت فرمود این اگر کلام خدا نیست مثل این بیارید، چون از آوردن مثل این عاجزید پس یقین داشته باشید کلام الله است. خدای سبحانم که اصدق القائلین است، پس حرف اصدق القائل را میپذیرید. جریانش هم که در تورات شما تا حدودی هست و از در سند تاریخی هم به عنوان متواتر شنیده اید، در این تردیدی نداری. و اما این که خدای سبحان گاهی تعبیر میکند فرعون، گاهی تعبیر میکند آل فرعون، و در این کریمه فرمود ما آل فرعون را عذاب کردیم، این نه به اون معناست که فرعون نجات پیدا کرده است و آل فرعون عذاب شدن. این که فرمود و اغرقنا آل فرعون، یعنی فرعون و همراهانش، به دلیل اینکه در اون آیه فرمود ما فرعون و همه همراهانش غرق کردیم، و به دلیل اینکه خدای سبحان از خود موسی بود، هم فکران موسی به عنوان آل موسی یاد میکند، از هارون و هم فکرانش به عنوان آل هارون یاد میکند. در همین سوره مبارکه بقره آیه 248 این است که و قال لهم نبیهم ان آیت ملکی ان یاتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم و بقیت مما ترک آل موسی و آل هارون، یعنی مما ترکه موسی و هارون. اینا چون سر سلسله کسانی هم که به این فکر معتقد بودند، اینا رو گفتن آل هارون، آل موسی و مانند اون. این آلها را خدا یک اصل ثابت می داند و حفظ می کند، مثل آل یعقوب. وقتی خدای سبحان جریان رؤیا را به یوسف صدیق تفهیم کرد، پدر بزرگوارش یعقوب سلام الله علیه به یوسف فرمود بین که این یک نعمتی است که خدای سبحان بر آل یعقوب تتمیم کرده است. فرمود آیه ششم سوره یوسف این است که و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. یعنی این نعمت به گذشته و آینده متصل است، این حلقات متصل است، این شجره طوبا متصل است، اینها ثابتن. اما یه وقتی آل فرعون است که به غرق محکوم می شود، یه وقتی آل نمرود است که به غرق محکوم می شود و مانند اون. خود اونها و خاندان اونها، چون که آل فرعون یعنی خود فرعون و آل که می گوین یعنی او و خاندانش، نه او مستثناست. بسیار خوب، باید او چون سرسلسله است از این جهت میگن آل یعقوب یا آل موسی یا آل هارون. منظور آن است که در آیه محل بحث که خدا فرمود ما آل فرعون را غرق کردیم، نه به معناست که خود فرعون نجات پیدا کرده، یعنی فرعون همراهانش را غرق کردیم. اما این که فرمود ما فرعون را غرق کردیم، این را به گناه فرعون نسبت میدهد. میفهمه چون اینا تبهکار بودن، ما اهلکناهم به ذنوبه، ما با گناهان اینها را گرفتیم و وسیله گناهشون اینها را گرفت. بعد همون سوء العذابی که بر بنی اسرائیل تحمیل میکردن، همین سوء العذاب به صورت سوء العذاب قیامت در آمده است که به اینها محیط است. در سوره مبارکه غافر آیه 45 و 46 این است: فمود فوقاه الله سیئات ما مکرو و حاق به آل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعت و ادخل آل فرعون اشد العذاب. چون در بحث های دیگر قرآنی هست که هر مکری که انسان انجام بدهد به خود اون مکار برمیگردد، عمل عامل را رها نمی کند، نقشه بد خود این نقاش را در بر میگیرد. ولا یهیق المکر السیئ الا باهله، حاقه یعنی احاطه. فرمود هیچ کار بدی نیست مگر اینکه انسان را فرا میگیرد و انسان زیر سلطه و پوشش او قرار میگیرد. اگر بنی اسرائیل از سوء عذاب فرائن در رنج بودند و فرعون و آل فرعون بنی اسرائیل را به سوء عذاب تعذیب میکردند، همین بدترین عذاب و عذاب بد به صورتی در آمد که حاق و آل فرعون، یعنی احاط بهم، در برزخ این عذاب به اینها احاطه پیدا کرد، در قیامت همین عذاب شدیدتر شد. چون این که فرمود و حاق به آل فرعون سوء العذاب، این سوء العذاب را در آیه بعد معنا کرد. فهمود اون سوء العذاب عبارت از این است: النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، در هر بامداد و شامگاه اینها را کنار آتش ببرن، بر آتش عرضه می کنن، که این ناظره برزخ است که بامداد و شامگاه در اونها مطرح است. اما و یوم تقوم الساعت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روزی که قیامت فرا می رسد دستور می رسد که اونها را به شدیدترین عذاب معذب کنه. پس همین مکر دنیایی که سوء عذاب بود به صورت سوء عذاب در برزخ در آمده است که حاق به آل فرعون و اینها را در بر گرفته است. اما این که فرمود ما اینها را هلاکت کردیم، اون در آیات فراوان است: فاهلکناهم بذنوبهم، ما اینها را به وسیله گناهانشون هلاک کردیم. پس گناه پایانش هلاکت است و اون چه هم که به بنی اسرائیل اعطا فرمود در حد یک بلا و آزمایش است، نه در حد یک اکرام. فینظر کیف تعملون هست، نگاه کند ببیند که شما چه می کنید. بله، در معنای اکرام نگه تعبیر به اکرام می فرمود نه، اما در سوره مبارکه فجر فرمود که ما کسی را در دنیا با مال تکریم نمی کنیم، هر چه اعطا می کنیم آزمایش است. در سوره مبارکه انفال آیه 51 به بعد این است که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کفروا با آیات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب. چون کفر ورزیدن، خدای سبحان اینا را با گناهانشون گرفت و به هلاکت سپرد. بعد یه اصل کلی را که در حقیقت حکمت تاریخ است در آیه 52 بیان میکند، میفرماید ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم. هرگز خدای سبحان نعمتی را که به یک عده داد تغییر نمیدهد مگر اینکه اون مردم متنعم تغییر روش بدهند.
بعد آیه 54 جریان آل فرعون دوباره ذکر میکند، میفرماد که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم، این نعمت ها و اون روحیه ها را تغییر دادن، فاهلکناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و کلون کانوا ظالمین. این نشانه آن است که نمیخواد به بنی اسرائیل بفرماید به اینکه شما یک گذشتگانی دارید که از افتخارات تاریخی برخوردار است، چون قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست که سرگذشت دیگران را نقل کند که عده را تکریم کند یا عده را تحقیر کند، کتاب نور و هدایت است. فرمود ما گذشتگان شما را هم اکرام نکردیم، آزمودیم. این که میگن تاریخ برای عبرت است، یعنی اینکه شما عبور کنید از خصیصه هایی که دارید به فضیلت های دیگر. اگر کسی تاریخ را بخواند و از خصیصه که دارد عبور نکند، عبرت نگرفت، او قصاص است، او از تاریخ چیزی یاد نمیگیرد. قرآن کریم که کتاب قصه و تاریخ نیست، کتاب نور و هدایت است، جریان هیچ پیغمبری به صورت قصه تاریخی نقل نشده. یعنی با این که جریان موسی کریم چندین بار ذکر شده است، اما سرگذشت موسی، تاریخ موسی، قصه موسی در قرآن کریم نیست. اون نکات آموزنده و اساسی و درخشان تاریخ را ذکر میکند تا انسان عبور کند و عبرت بگیرد، حمل بر تصادف نکند، برای او ثابت بشود که این نظام با قانون الهی میگردد ولا غیر، ذالک بان الله لم یکو مغیرا نعمت انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم. در وسط قصه فرعون و موسی این سنت الهی را ذکر میکند، فرمود ما تغییر روش نمیدهیم، هرگز نعمتی را که به فرد یا گروهی دادیم نمیگیریم مگر اینکه اونها روحیشون را عوض کنند، و هر کی عوض کرد ما میگیریم. این قصه گفتن نه یعنی کتاب قصه است، لذا سرگذشتش نیست. مثلا کی و در چه تاریخی و چه روزی، چه هفتهی، چه ماهی این به زندان افتاد که مربوط به قسمتهای تاریخی و داستان است، اصلا در قرآن نیست. اما شما بینید از خلال این داستان ها این نکته را نقل میکنند، رب سجن و احب و الیم مایت اوننی، چه تاریخی به زندان افتاد، چه روزی به زندان افتاد، زندان در کجا بود، اینها را اصلا که قسمت قصه است هیچ نقل نمی کند. فقط اون روح تاریخ را می گوید که یوسف گفت پروردگار را زندان می روم ولی تن به آلودگی نمی دهم. این روح تاریخ است، این هدایت است. فرق قرآن با کتاب تاریخ و قصه آن است که اونا داستان نویسند و سرگذشت نقل می کنند، این حکمت است، نور است. نور کار ندارد به این که این در چه سال میلادی بود یا در چه سال ابراهیمی بود یا چه در سال هجری بود، بالاخره هر قومی تاریخی داشتن. اینها را هیچ نقل نمی کند که در چه سال ابراهیمی بود، چه سال عیسوی بود، چه سال موسوی بود یا چه سال هجری بود. اما یک مورخ است که به دنبال این جزئیات قصه می گردد، قرآن کاری به اینها ندارد. سرگذشت هیچ پیغمبری هم در قرآن به صورت قصه و داستان نیست، اون فرازهای آموزندش هست. بنابراین این که خطاب بکند یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی یا ایها الناس، مردم، سنت خدا این است که هر چه داد در برابر او مسئولیت میخواد. یک سنت خدا آن است نعمتی را که داد تا خود متنعمین تغییر روحیه ندهند خدا عوض نمی کند. این دو، سنت خدا آن است که اگر کسی در برابر دین او بیستد او را ریشکن کند، که علم تقن بالامس. این که علم تقن بالامس نظیر همون آیه سوره سبع بود که فرمود فجعلناهم احادیث، یعنی ما اینا را احدوثه کردیم، اثری از اینها در زمین نیست، فقط داستانها در زبونها مونده است. اما درباره انبیا و اولیا که میرسد، فرمود بقیت الله خیر لکم، اینا بقیت الله هست، اینا رو خدا نگه داشت. معلوم میشود این چنین نیست که گای باطل در جهان حکومت کند گای حق، این چنین نیست که جهان حسابی نداشته باشد قد افلح الیوم من استعلا،
این چه نیست که هر کی زد و بند کرد برد، این طور نیست. جهان یک صاحب دارد و اون خداست و یک نظم دارد، اون شجره طوبای توحید است و هر کی در برابر این شجره طوبا به عنوان علف هر سبز بشود خدا ری شکم میکند. گاهی تعبیرش این است که ما اینها را احادیث قرار دادیم، احدوثه قرار دادیم. گاهی میفرماید با این که مثلا قوم عاد و قوم ثمود که در باره ارم ذات العماد میگوید التی لم یخلق مثلها فی البلاد و میگوید تنهتون من الجبال بیوتن فارهین و میگوید امکانات قشلاقی و ییلاقی اینها بی سابقه بود، معذالک میگوید اونچنون ما اونها و آثار اونها را برداشتیم که گویا اصلا در این سرزمین نبودند که لم تقن بالامس. چون اگر یک کسی دیروز در یک جا باشد بالاخره یه ردپایی دارد. فهمود گویا اصلا اینها در این سرزمین زندگی نکردن. برابر این وقتی انسان از پشت بام عالم عالم رو نگاه میکند با دید خدایی که رب عالمین است از بالا نگاه میکند میبیند نقشه نقشه خوبی است و همینطور حق دارد میگردد تا برسد به زور ولی از اروا و نافدا چلی و زهره و علدین کله بشود. این نظم عالم است. و اون چه که به نام گناه هست امر عارضی است و در نظام عالم گناه راه ندارد و هرگز نباید گفت این همه خونریزی، چون خونریزها محدودن، مظلومین و انسانهای شریف زیادن. اگر کسی میشنود فرونجا هزار نفر کشته شد با یه انسان فاسد کشته شد، گرچه فساد زیاد است اما فاسدین زیاد نیستند، گرچه هلاکت زیاد هست اما مهلکین زیاد نیستند، ارقام و آمار قیاسره و سلاطین و امثال ذلک کمن، عدد مفسدین کمن، مظلومین زیادن. اگر شما میشنوید یک جا یک کارخانه یک کارگاهی به وسیله استکبار منفجر شد بیش از 2000 یا بیشتر و کمتر هندی ها آسیب دیدن، این نه برای آن است که جنایت کاران زیادن، جنایت دیده ها زیادن. طبع عالم این است. احیانا 4 تا علف هر سبز می شود. عالم با این دید نگاه می شود. اگر عالم با این دید نگاه شد انسان یه اطمینان بهتری پیدا می کند و نظر را می بیند، نه اینکه آمار مظلوم ها را به حساب آمار ظالمین بیاورد. یک خط مستقیم هست، خط صفوت است که خدای سبحانه فرمود ما این مصطفی ها را حفظ کردیم، آل عمران را، آل ابراهیم را، آل موسی را، آل هارون را، آل یعقوب را حفظ کردیم. اینا موندن در زمین، فکرشون و دینشون و کتابشون مونده است. بقیه را ما ریشه‌کن کردیم. بعد فهمود این مربوط به گذشته ها نیست، الان هم همین طور است. این که پشت سر هم خطاب میکند فهمود یا بنی اسرائیل یه قدری جلوتر که برویم میبینیم مثل این دست که بفرماید یا اهل کتاب، یه قدری جلوتر میرویم مثل این است که بفرماید یا ایها الذین آمنو، یه قدری جلوتر میرویم مثل آن است که فهمود یا ایها الناس. اینها آگاه نیستن، نه اینکه اینها ظالمن، اینها در برابر حق میستن. اینها را باید روشن کرد. تو اینها روشن کن، دست ستمکار را قطع کن تا اینها حق را تشخیص بدن و بفهمن. طبعا این چنینن. اما این که فرمود یا ایها الناس یعنی اختصاصی به احدی ندارد. لذا شما نوع مسائلی که گاهی به یک طایفه خاص خطاب میکند میبینید که همون مطلب را به بنی اسرائیل یا اهل کتاب یا مؤمنین و سرانجام به همه مردم خطاب میکند. فرمود یا ایها الناس. پس این چنین نیست که یک فخر تاریخی بنی اسرائیل را خواسته باشد بفرماید. والحمد لله رب العالمین.